خواب زمستانی نوشته گلی ترقی قسمت سوم.
همه جمعند، رفقا، پدر و برادر و عمه و همسایه ها. دور تخت آقای جلیلی میچرخند، نگاهش میکنند، نوک پا راه میروند، توی گوش هم پچ میکنند، مبهوت و آشفتند. از توی راه رو صدای حرف میآید، صدای گریه، صدای شکستن قند. یک نفر توی حیاط زیر پنجره اتاق آقای جلیلی راه میرود، مواظب در است، سرفه های هولناک می کند و با پایش گاه و بیگاه به آب پاشی که کنار دیوار است می کوبد. برادر آقای جلیلی با عجله پنجره ها را می بندد. یک نفر زیر تخت دنبال چیزی می گردد. هیچ کس حرفی نمی زند، فقط نگاه می کنند. به هم و به آقای جلیلی، یواشکی با احتیاط از گوشه چشم. یک نفر می گوید زود باشین، پرده ها رو هم بکشین. پدر آقای جلیلی سر صندلی بلا تکلیف و مبهود نشسته است. جم نمی خورد. موجه هم نمی زند. دستش با استکان چای توی هوا معلق مانده است. قندی که برداشته هنوز گوشه لپش است. چشم از گلهای قالی بر نمی دارد. آقای عزیزی از درز پنجره مواظب کوچه است. یک نفر با دقت دانه دانه کتاب‌های آقای جلیلی را بررسی می‌کند. شیرین خانم هم هست. اینجاست. کنار تخت آقای جلیلی. لب پایینیش آهسته می‌لرزد. دستش روی موهای خیس آقای جلیلی است. حاشیه صورتش را آهسته نوازش می‌کند. نگاه ناباورش از زن آقای جلیلی به آقای عزیزی، به آقای هاشمی، به پدر آقای جلیلی، به همسایه ها و به آقای جلیلی باز می گردد. نمی فهمد چه اتفاقی افتاده. غمگین و هراسان و رنجیده است. این بازی را دوست ندارد. مستعصل و کلافه به دست و پای بسته آقای جلیلی نگاه می کند و نمی داند چه کار باید کرد. از صبح تا به حال هزار بار تکرار کرده است. چیه؟ چی شده؟ چرا تنها پیچش کردین؟ چرا دهنشو بستین؟ کسی جوابش را نداده است. آقای هاشمی از همه غمگین تر است. برای آقای جلیلی نبات تبرک شده و آب تربت و یک شیشه مربای انجیر که خودش پخته آورده است. دهان آقای جلیلی را با دستمال او بستند. دستمال اوتو کرده و تمیزی است. بوی گلاب می دهد. برای همه چای آورده است. احوال همه را پرسیده است و مواظب است که خاکستر سیگار کسی روی قالی نریزد. همسایه ها دو نفر هستند. نشستند توی راه رو. روبروی هم. ظرف های کوچکی که روی زانو دارند پر است از انار، سیب، موز، مقداری آجیل، دو تکه کالباس و چند تا سوهان عسلی. دست نزدند. سرشان زیر است، فقط گاه و بیگاه نیمخیز می شوند، سرک می کشند و با عجله به آقای جلیلی نگاه می کنند. از توی کوچه صدای حرف و پا می آید. زن آقای جلیلی حرفش رو نیمه تمام می گذارد و با وحشت به برادر آقای جلیلی نگاه می کند. چشمهایش قرمز است، گریه کرده، تمام روز و شب پیش از آن. به آقای جلیلی نگاه می کند، به آقای عزیزی، به اطراف. صداها نزدیکتر و بلندتر شدند. پدر آقای جلیلی مثل کسی که از خواب پریده باشد، هاج و واج و هراسان به صداها گوش می دهد. آب دهانش را قورت می دهد. تهمانده قندی را که زیر دندان دارد با عجله می جود. می پرسد چیه؟ کیه؟ زن آقای جلیلی می گوید آمدن. برادر آقای جلیلی انگشتش رو روی لبهایش می گذارد و نوک پا راه می رود. با آقای عزیزی از گوشه چشم بیرون را نگاه می کنند. توی کوچه تاریک است. صدای پاها دور می شود. آقای هاشمی استکانهای چای را جمع می کند. زن آقای جلیلی می زن از این گریه و دست کلید گنجه ها توی چاک سینهش جیرین جیرین می کند. می گوید حالا چه کار باید کرد؟ تکه می دهد به دیوار و با حیرت به آقای جلیلی نگاه می کند. باورش نشده است. پوست لبش را با غیظ می کند و خودش را از گوشه چشم توی آینه نگاه می کند. می گوید شاید همش یه خوابه، یه کابوسه. سرش را تکان می دهد. جوشی را که کنار لبش زده است با ناخن فشار می دهد. رویش توف می مالد و دوباره به چشمهای خسته و بیتفاوت آقای جلیلی خیره می شود. می پرسد آخه چرا؟ چطوری تونستی؟ برای چی؟ آقای هاشمی نگران شیرین خانم است. نگران همه است. یکی از تابلوهای نقاشیش را به دیوار کوبیدند. دریاست و چند تا پرنده و آسمانی که صاف و زلال و پاک است. زن آقای جلیلی با مشت به میله های تخت شوهرش می کوبد. همه نگاهش می کنند. آقای عزیزی سرش را تکان می دهد. زن آقای جلیلی جیغ می کشد. همسایه ها بلند می شوند و می ایستند. ظرف هایشان را محکم گرفتند. موز ها و سوهان عسلی ها را خوردند. همه با هم حرف می زنند. همه با هم با زن آقای جلیلی حرف می زنند. همه با هم به پدر آقای جلیلی که داد می کشد نگاه می کنند. ساکت می شوند. همسایه ها آمدند تو ایستادند کنار در. شیرین خانم می خواهد دست های آقای جلیلی را باز کند. نمی تواند. خم شده است و با دندان گره تناب را گاز می زند. پدر آقای جلیلی صدایش را پایین می آورد. نفس می زند. آسمش دوباره برگشته و صورتش را پشه هولناک گزیده است. می گوید باید همه تون مثل من خونسرد باشین. باید یه طوری رفتار کنیم که انگار آب از آب تکون نخورده. جای قرمز و قلمبه پشه ها را روی صورتش می خاراند و با صدایی که انگار از ته چاه در می آید می گوید باید طوری وانمود کنیم که اگه کسی اومد خیال کنه یه مجلس دوستانه است. مهمونیه داریم می گیم و می خندیم. می رود و سنتورش را از پشت پرده در می آورد. فوتش می کند. خاکش را با گوشه آستین می گیرد. همسایه ها بر می گردند سر جایشان. به اطراف نگاه می کنند. دنبال چاقو و دستمال کاغذی برای خوردن انارها هستند. پیدا نمی کنند. صورت عمه جان بتول پشت شیشه در صندوقخانه تکان می خورد. چیزی غیر از چشم پشت عینک خاکستریش برق می زند. انگار دارد می خندد. دندانهای زردش فراوان و بلندند. در می زنند. زن آقای جلیلی سعی دارد شیرین خانم را از کنار آقای جلیلی دور کند. در می زنند. محکمتر، قاطعتر. پدر آقای جلیلی چند ضربه محکم روی سنتور می زند. می گوید باید خونسرد بود. انگار نه انگار. آقای عزیزی پنجره را باز می کند و با کسی که توی حیاط هست حرف می زند. عمه جان بتول از پشت در صندوق خانه می گوید بهتر ورش دارین از اینجا ببرینش. بهتون که گفتم نفس شیطون رفته دو جونش. همه تون رو مبتلا می کنه. در می زنند پشت سر هم. پدر آقای جلیلی با عجله چیزی در هم و بی ربط می نوازد. آقای هاشمی چهار دست و پا پشت مبل ها دنبال یکی از قاشق‌های گم شده چای خوری است. از توی حیاط مرتب به شیشه پنجره می کوبند. آقای عزیزی می گوید چارش نیست، باید وا کرد. دکمه های کتش را می اندازد. عدسه‌اش را قورت می دهد و با خستگی به ساعتش نگاه می کند. چاق‌تر از همیشه شده است. دستهایش پر از لک و پیس است. ناخوشی تازه است. یک مشت قرص از توی جیبش در می آورد. توی دهانش می ریزد و قورت می دهد. آقای عسکری روی پشت بام است. صدایش از طول لوله بخاری می آید. می گوید آقای حیدری در وا کنید. آقای هاشمی سرش رو از پشت مبل بیرون می آورد. میخندد و قاشق چایخوری را که بالاخره پیدا کرده به همه نشان میدهد. صدای آقای حیدری از توی حیاط میآید، از توی راهرو، از پشت در. همسایه ها با دهان پر سلام و احوال پرسی میکنند. عمه جان بتول صورتش را به شیشه در صندوق خانه چسبانده است. ورد میخواند و از لای در توی اتاق فوت میکند. آقای هاشمی با عجله صندلی را که گوشه اتاق است برای آقای حیدری نگاه میکند. پدر آقای جلیلی با ناخن به سیمهای سنتور میکشد و پسرش را با اندوه به آقای حیدری نشان میدهد. آقای حیدری میگوید واقعا غریبه، باور نکردنیه. زن آقای جلیلی ظرف میوه را از جلوی همسایه ها بر میدارد. کنار دست آقای حیدری میگذارد، میگوید دیدیم بالاخره کار خودشو کرد؟ پدر آقای جلیلی چوبهای سنتورش را توی هوا تکان میدهد. نفسش سنگین تر شده است و جای پشه ها روی صورتش بزرگتر. میگوید اگه چیزی تو زندگی کم داشت اونقدر قصه نمیخوردم. اقلا میفهمیدم چرا یهو عقلشو از دست داده. چرا این گناه بزرگو در حق خودش و همه ما مرتکب شده. شیرین خانم اخم کرده. گوشه دیوار نشسته است. طوری به همه نگاه می کند که انگار این صورتها را هرگز ندیده است. آقای عزیزی بند کفش های تنگش را باز می کند. سر دلش می سوزد و قرص های اعصابش را همراه ندارد. خمیازه طولانیش همراه با ناله درمانده است. مشتی دندان طلا ته حفره تاریک دهانش برق می زند. عمه جان بتول توی چارچوب در نشسته است. زیر چادر سیاه چیزهای نامفهوم زمزمه می کند. آقای حیدری مثل عالمی که ویروس تازهی کشف کرده باشد با آقای جلیلی نگاه می کند. عینک دودیش را بر می دارد. عینک زربینیش را می زند. خم می شود و برای اینکه مطمئن شود این همون آقای جلیلی همیشه گیز از نزدیکتر نگاهش می کند. شیرین خانم قهرآلود و آهسته میگوید اگه راست میگین دهنشو وا کنید. آقای حیدری لبش را میگزد، سرش را عقب میکشد، تکیه میدهد و به نقطه دور خیره میشود. همه علائم اینجاست، همه علائم یک بیماری غریب. شیرین خانم میگوید ازش میترسین نه؟ همه چشم ها به آقای حیدری دوخته شده است. همه گوش ها در انتظار صدای اوست. آقای هاشمی دو زانو کنار تخت آقای جلیلی نشسته است، بادش میزند. پدر آقای جلیلی زیر لب با خودش میگوید پسر اولاق، پسر بیشعور بیفکر. آقای حیدری بلند میشود و میایستد. دستهایش را به پشتش زده است. راه را برایش باز میکنند. قدم میزند. میرود طرف پنجره. بر میگردد و به آقای جلیلی نگاه میکند. دوباره قدم می زند، می ایستد کنار پنجره، پرده را کنار می زند، بی حرکت می ماند. کسی چیزی نمی گوید. از توی راه رو صدای افتادن و شکستن چیزی می آید. عمه جان بتول بلندتر دعا می خواند. صدای آقای عسکری توی لوله بخاری می پیچد. خبر می دهد که چند نفر وارد کوچه شدند. با لگد به در اتاق می کوبند. پسر آقای جلیلی است. از مدرسه برگشته میپرد وسط اتاق و تهمانده شربتی را که روی میز است سر میکشد. دستهای جوهریش را به رومیزی میمالد. کتابچه هایش را وسط اتاق ولو میکند و صفری را که از درس حساب گرفته است با خوشحالی به همه نشان میدهد. دور اتاق لیلی میکند و صداهای غریب از خودش در میآورد. به دهان بسته پدرش نگاه میکند و صداهای غریب از خودش در می آورد. به دهان بسته پدرش نگاه می کند و می خندد. عمه جان بتول از زیر چادر نفرینش می کند. می گوید این پدرش می مونه. تخم حرومه. نابسم الله است. آقای حیدری دوباره راه می افتد. می آید و می ایستد پای تخت آقای جلیلی. می گوید همیشه این آدم نگرانم می کرد. پرت و پلاهاش دلمو به شور میانداخت. دیده بودم که چطوری میخواد از ماها ببره و بره، ولی میگفتم یه روز سر عقل میاد. زن آقای جلیلی دوباره گریهش را سر میدهد. فیلم می کند و آه می کشد. می گوید چقدر خوشبخت بودیم. همه چی داشتیم. خونه، ماشین، بچه، شخصیت اجتماعی. برادر آقای جلیلی می گوید کاش قبل از اینکه کار به اینجا می کشید دست و پاشو بسته بودیم. عمه جان بتول جلوتر می خزد. می گوید این چیزا تو خون آدمه. از همون بچگی شرور بود. پسون نمی گرفت. از جوونیش یه جور دیگه بود. نگاهش ته دل آدمو خالی می کرد. در می زنند. همه با آقای حیدری نگاه می کنند. آقای عسکری خبر می دهد که غریبه نیستند. آقای هاشمی می دود در را باز کند. پسرموها هستند. یک دکتر و یک قوطی آب نبات دادای ساده آوردند. هن و هن می کنند و با همه حرف می زنند. داغ و خاک گرفتند. بوی تب و تشنگی می دهند. خم می شوند و کله آقای جلیلی را می بوسند. با همه دست می دهند. به همه تعظیم می کنند. روی شانه خانم جلیلی می زنند. تسلیش می دهند و حال پدر محترم و مادر گرامیش را می پرسند. آقای هاشمی برای آقای دکتر صندلی می آورد. آقای حیدری می گوید جناب آقای دکتر اجازه بدین بنده قضیه رو تعریف کنم. من بهترین دوست ایشون هستم. عمه جان بتول مثل لاک پشتی سیاه و هیولایی جلوتر می خزد. صدای سیر چادر می پیچد. می گوید بذاری من بگم. من از همه چی خبر دارم. پسرموها بلند می شوند و به عمه جان بتول سلام می کنند. حال خواهرهایش را می پرسند. آقای دکتر پیر و خوش رو است. چشمهای ریز آبیش پر از خندهی بیدلیل است. لبهای قرمزش مرتب می جنبد. به همه نگاه می کنند و توی صندلیش وول می زند. برایش شربت می آورند. سر می کشد و لبهایش را می لیسد. ملچ و ملوچ می کند. سرش را تکان می دهد و صورت پنبهیش برق می زند. جورابهایش قرمز است. دستش را برای شیرین خانم تکان می دهد. به آقای جلیلی نگاه می کند و می خندد. زن آقای جلیلی می گوید اجازه بدیم بگم چرا دهن و دست و پاشو بستیم. برادر آقای جلیلی می گوید به همسرشون از همه بیشتر لطمه خورده. از بیرون صداهای غریب می آید. صدای هورا و هلهله، صدای فریاد، صدای بوق ماشین ها و همهمه های پراکنده. صدای آقای عسکری توی لوله بخاری می پیچد. می گوید نه ترسین، چیز مهمی نیست. پرنده های خوشبختی و سوار شطور کردن دور شهر می گردونن. از بیرون صدای فریاد و سوت پاسبان ها می آید. آقای عسکری خبر می دهد که شطورها رم کردند. آقای دکتر زوغ می کند و توی جایش بالا و پایین می پرد. همسایه ها اجازه مرخصی می خواهند. از دور خداحافظی می کنند. بشقاب هایشان خالی است. آقای دکتر معاینه را شروع می کند. نبض آقای جلیلی را می شمارد. زیر پلک هایش را نگاه می کند. به قلبش گوش می دهد. توی گوش هایش را می بیند. با انگوش به شکم و پهلوهایش می زند. سینه اش را گوش می دهد. فشار خونش را می گیرد. انگوشت های پایش را می شمارد و با میله آهنی به زانویش می کوبد. تاریخ تولد، شغل، محل کار و اسم دوستانش را می پرسد. می گوید هیچ چیزش نیست، هیچی. پدر آقای جلیلی می گوید کلش آقا جان، کلش رو معاینه بفرمایید. شیرین خانم می گوید بپرسین چرا دهنش رو بستن. زن آقای جلیلی می گوید دوست عزیز ما راه و از چا تشخیص نمی ده. در انتخاب ارزش های انسانی و معنویش دوچار اشتباه شده. وظیفه ماست که هدایتش کنیم. زن آقای جلیلی آهسته اشک می ریزد. می نشیند کنار شوهرش و دستهای تناب پیچ شدهش را می بوسد. موهایش را نوازش می کند. می گوید همش به خاطر وجود عزیز و گرامی خودشه. وگرنه کدوم زنی دلش میاد دست و دهن شوهرش را ببنده. کدوم پدری، کدوم رفیقی. آقای هاشمی با پشت دست چشمایش را خشک می کند. شیرین خانم زیر لب با خودش حرف می زند. پسرموها آه می کشند. آقای دکتر تون تون چیزهایی می نویسد. فکر می کند. می گوید بله می فهمم، متوجه هستم. پدر آقای جلیلی سرش را کنار گوش آقای دکتر می گیرد و آهسته می پرسد دیوونه شده؟ آقای دکتر سرش را تکان می دهد. برادر آقای جلیلی می پرسد یه عصیان روحیه؟ آقای دکتر می خندد. پسر موها می گوین انشالله به خواست خدا خوب می شه و تلافی می کنه. زن آقای جلیلی با بی‌حوصلگی می پرسد پس چیه؟ آقای دکتر کتابچه‌اش را می بندد. تمام چروک های صورتش دوباره پر از آن خنده بی‌دلیل است. می گوید چطوری بگم، ایشون مثل گنجیش شدن، یه گنجیش که میخواد بپره ولی نمیتونه. کسی حرف نمیزند، به هم نگاه نمیکنند. آقای عزیزی زیر لب تکرار میکند چطوری بپره، نباید بپره. پدر آقای جلیلی کلاف است، لبهایش گل انداخته است. میگوید آقا جون چی داری میگی؟ آقای دکتر با مهربانی نگاهش میکند و میگوید به عنوان مثال عرض کردم. پدر آقای جلیلی از کوره در می رود. داد می کشد. با لگد به میله های تخت آقای جلیلی می کوبد و می گوید گو می خوره مردی که نر قول، پسر بنده بعد یه عم عزت و آبرو گنجی شده. نفسش می گیرد. دهانش را باز می کند و چیزهایی بی صدا می گوید. خورخور می کند. پسرموها با عجله زیر بغلش را میگیرند و از اتاق بیرونش میبرند. دست و پا میزند و صداهای نامانوسی مثل به هم خوردن یک مشت قوطی حلبی از حلقش بیرون میآید. عمه جان بتول جلوتر میخزد. کنار پای آقای دکتر است. از زیر چادر میگوید هرچی بود از اون روز شروع شد. از اون روز که رفته بودیم گورستون، خودم شاهد بودم، واساده بود یه گوشه به قبر مرده ها نگاه میکرد، رنگش سفید شده بود، میلرزید. برادر آقای جلیلی میگوید بله یه روزم با من از مردن حرف زد. آقای حیدری میگوید آقا جان این حرفا چیه؟ هیچ کس مثل من این دوست عزیز رو نمیشناسه، ما با هم بزرگ شدیم. البته این رفیق خطاکار ما از اولی کمی زیادی فکر میکرد یا نگاه میکرد، ولی خب جوانی بود و هزار هوس ناباب. زن آقای جلیلی میگوید ولی من براش بهترین زن بودم، سعی کردم عوضش کنم، درستش کنم و خیال کردم موفق شدم. آقای حیدری به حرفش ادامه میدهد، میگوید بله میگفتم. چی میگفتم؟ در هر حال همه رفقا به وجود عزیزش، به معلوماتش، به هوش و قدرت بیانش مباهات میکردن. در تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود. خانومش از بهترین خانواده است. همه به حالش قبطه میخوردیم. بفرمایید خودتون ملاحظه کنین. بلند میشود و به عکس فارغ التحصیلی آقای جلیلی روی دیوار اشاره میکند. میگوید اینها آدم حس میکنه. چه لبخند سالمی، چه چهره پر امیدی، چه نگاهی. جوانی و نشاط از سر ریختش میباره. با این یکی عکس ملاحظه کنین. یادگار مقدس ازدواج. در اینجا البته کمی پیرتر شده، لبخندم نمیزنه، ولی چه اهمیتی داره؟ همش که نمیشه خندید. و این هم اولین عکس با اولین فرزند میان پدرزن محترم و مادرزن گرامی. و اینم آخرین عکس، گمانم تولد بنده است. عکس خوبی نیست، تقصیر عکاس بوده، وگرنه دوست عزیز ما که این شکلی نیست. آقای دکتر از نزدیک به عکس ها نگاه می کند، می گوید عجب تو اینو عکس آخری عوض شدن، هیچ شباهتی به عکس اول ندارن. عمه جان بتول به پای آقای دکتر می زند، می گوید بیشتر شبا خواب نداشت، پا می شد را می رفت، من از پشتمون مراقبش بودم، انگار یه جایی درد می کرد، یه چیزیش بود، با خودش حرف می زد، ناله می کرد، ریختش هم شبا عوض می شد، آدم می ترسید تو تاریکی. یواش یواش شبیه یه گرگ می شد. یه گرگ که می خواد بپره همه رو پاره کنه. دندوناشو به هم می سایید. پوست درختار رو با ناخون می خراشوند. همین موقع به اینا گفتم. گوش ندادم. باورشون نشد. زن آقای جلیلی می گوید از کجا می دونستم؟ سرمو که می داشتم خوابم می برد. علم غیب که نداشتم. شیرین خانوم ریشه های قالی را به هم گره زده است. به هیچ کس کار ندارد. یک تکه روزنامه کهنه از زیر فرش بیرون کشیده دارد میخواند. آقای عزیزی هنوز در فکر گنجشکی است که نپریده، که نباید بپرد. زن آقای جلیلی میپرسد حالا چی کار باید کرد؟ آقای دکتر در کیفش را می‌بندد. بلند می‌شود و می‌ایستد. می‌گوید احتیاج به خواب داره، یه استراحت مطلق. چیز تازه‌ای نیست. از این مریضا زیاد داشتیم، از این گنجشکا. یه جور قرص می‌نویسم، روزی 3 تا بهش بدین. تا شب بیحالش می‌کنه. یا آمپولم برای شب تا صبح خوابش می‌کنه. بعد از یه مدت خوب میشه. دست و دهنش هم که واکنین از جاش جمع نمیخوره. خیالتون راحت باشه. دواهای امروز معجزه میکنن. کیفش را بر میدارد و راه میافتد. پسرموها بلند میشوند و آقای دکتر را تا دم در راهنمایی میکنند. آقای هاشمی میگوید نسخهشو بدیم برم بگیرم. آقای حیدری میگوید خوبه تا سر کله کسی پیدا نشده از جلوی چشم دورش کنیم. عمه جان بتول میگوید ببرینش یه جای دور. آقای عزیزی میگوید زیرزمین چطوره؟ شیرین خانم بلند می شود و بدون خداحافظی می رود. زن آقای جلیلی تهمانده میوه‌ها را توی ظرف‌ها جمع می کند. عمه جان بتول خودش را روی زمین می کشد و به طرف صندوق‌خانه می رود. آقای عزیزی با خستگی پا می شود. به ساعتش نگاه می کند. بند کفش‌هایش را با اندوه می بندد و می گوید پس همه چی درست شد، شاید هم نشد، چه فرق می کنه؟ به دکمه های کتش نگاهی می اندازد و با سر از همه خداحافظی می کند. صدای حرف آقای عسکری و عزیزی از توی کوچه می آید و صدای پاهایشان که با عجله دور می شوند. برادر آقای جلیلی دنبال کلید در زیر زمین می گردد. آقای حیدری آرام و بی صدا قدم می زند. سرش زیر است، خسته است، ته چشمهایش به زردی می زند. موهای فراوانش از تو خالی شده است. زن آقای جلیلی پای تخت شوهرش ایستاده است. نگاهش می کند. می آید کنارش، خم می شود و ملافه را روی صورتش می کشد. رویش را بر می گرداند. شانه هایش را بالا می اندازد و آهسته می گوید چه کار کنم، طاقت گریهش را ندارم. آقای هاشمی چشمهایش را باز کرد. بالای سرش پر از شاخه های سبز به هم پیچیده بود. پر از پرنده های غریبی که پشت برگ ها هم همه می کردند. گوش داد. فقط صدای دریا بود. و هیس ملایم باد روی ماسه ها و پچپچ برگ ها و پرنده های نامرئی که از این شاخه به آن شاخه می پریدند. یاد شیرین خانم افتاد و دلش ضعف رفت. به لکنت زبانش فکر کرد، به بدن قلمبه کوچکش که سر تا پایش که 1 وجب بیشتر نبود و به مهربانش که مال همه بود. فواره می زد و می ریخت و قشنگ بود. آقای حیدری پرسیده بود، این دیگه کیه؟ از کجا آمده؟ از کجا آمده بود؟ هیچ کس نمی دونست. شیرین خانم خندیده بود، به جایی آن دور، نه آسمان، پشت درخت ها، پشت خانه همسایه، به حوض، به پشت بام، به این ور آن ور اشاره کرده بود و گفته بود از اونجا، از اون پشت، از اون لا، از اون دور، از اون تا، چه فرقی میکنه؟ اومدم دیگه. آقای انوری گفته بود خانواده زن مهمه ها، تو ما فقط جلیلی شانس آورده. آقای هاشمی سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد. شیرین خانم روی موجها نشسته بود، مثل یک ماهی، یک پری دریایی. دوباره دراز کشید. توی دلش گفت خانم من، عزیز گرامیم، چه خوبه که تو هستی. چه خوبه که اومدی. چه خوبه که روز با تو شروع میشه، با تو تموم میشه. چه خوبه که آدم چشاشو وا میکنه و میبینه تو روبروشی، کنارشی، پشت سرشی، اینجا و اونجایی، بوی موهات تو هواست، صدات از یه جای نزدیک میاد، کفشات دم دره، لباسات رو قالیه، جای تنت رو ملافه هاست، جای دستات رو در و دیواره، همه جا هست. آقای حیدری گفته بود ای بابا چه حرفا، این زن به درد نمیخوره، اصلا زن نیست، با این نمیشه خوشبخت شد. آقای انوری هم همین را گفته بود، ولی آهسته تر و با کمی خجالت. پرنده های لای شاخه ها دنبال هم کرده بودند. زمین گرم و چسبناک بود. آقای هاشمی دست هایش را دراز کرد و نوک انگوش هایش را به علف های مرطوب مالید. نفس کشید. عمیق و پشت سر هم غلطید. صورتش را به ماسه های داغ فشار داد. با خودش گفت: چه آفتاب خوبی، چه بوی خوبی، چه روز خوبی، چه دنیای خوبی، چه خوبه که زندم، که هستم. کاش همه چیز همین الان بی حرکت می ایستاد برای همیشه. نه چیزی می اومد، نه چیزی می رفت، نه چیزی دیگه می شد. همه چیز بود، فقط بود. با آینده فکر کرد. به روزی که شیرین خانم نخواهد بود و دلش فرو ریخت. به ته آسمان نگاه کرد. به آن دهانه مجهولی که انگار زمان از آنجا جاری بود. مثل یک ماده مذاب، یک نفس هیولایی که همه چیز را میبلعید و میبرد. کف دستها و سر زانوهایش را به زمین فشار داد. زیر لب گفت: ولی الان هستم. این لحظه مال منه. این بو، این آفتاب، این ساحل، این دریا همه مال منه و اصل کارم همینه. مهم نیست که یه روز میمیرم. به درک یه روز همه اینا ازم گرفته میشه. من شیرین خانومو دارم. دیر پیداش کردم. خیلی دیر. ولی اختی نصف عمرم رفته بود. ولی حالا اینجاست. رو در روی منه. بلند شد نشست. شیرین خانوم پشت موج ها بود. خیلی دور. آقای هاشمی به حوله زرد و دمپایی های سفیدش که زیر درخت افتاده بود نگاه کرد و خندید. با خودش گفت: الان میاد، حولش رو به خودش میپیچه و میخوابه کنارم. سرش رو به سینم میچسبونه. دستش رو میکشه به صورتم و تون تون موجه میزنه. نازش میکنم، خشکش میکنم. پاهای خیسش رو میگیرم تو دستام و بهش میگم: شیرینکم، شاپرکم، چه خوبه که اینجایی که هستی. اگه تو نبودی، این آفتاب هنوزم اینقدر گرم و خوب بود؟ این علف ارزش سبز شدن داشت؟ تشنهش بود. قمقمه‌اش را برداشت و سر کشید. از توی سبد خیاری در آورد. پوست کند. نصفش را برای شیرین خانم گذاشت. زیر لب گفت: این منم؟ راستی راستی خودم هستم؟ نکنه خواب میبینم؟ نکنه خیالاتی شدم؟ دستش را آهسته و با تردید به سرش کشید. سر تاس و خاک گرفته خودش بود. به پیشانی پرجوشش دست زد. به شکم شل و گندش، به قوزک پایش، به میخچه دردناک انگشتش. خودش بود. هاشم هاشمی، ساکن خیابان سیمتری، چهار راه عشمت و دوله، کوچه شهریور، شماره 2، 42 ساله، معلم نقاشی. بله، خودش بود. خود خوشبختش، خود ناممکنش. ولی بود. چه کسی میتوانست انکارش کند؟ چه کسی میتوانست خوشبختی ساده اش را ندیده بگیرد؟ دلیل کوچکش آنجا بود. شیرین خانم شیرینش که توی آبها چلب چلب میکرد و صدایش از دور میامد. با خودش فکر کرد: چه کسی، چه نیروی این زن را برای من فرستاده؟ و چرا برای من؟ مگه چه کار کردم؟ چه عرضه‌ای از خودم نشون دادم؟ هیچ. نه باهوش بودم، نه خوش رو. نه ایمونی داشتم، نه اعتقادی. نه به خاطر چیزی جنگیدم، نه دنبال چیزی دویدم. یه معلم نقاشی بودم و دوستی به اسم آقای جهیدری داشتم. چرا من؟ من که نه علامتی دارم، نه نشونی، نه خاندانی، نه رسالتی، هیچی. به پدرش فکر کرد و پدر بزرگش و پدر پدر بزرگش. نه سید بودند و نه نظر کرده. نه صاحب معجزه و کرامت. پدرش دواخانه داشت و دواهای خانگی از تخم گلها و ریشه علفها درست میکرد. مادرش هم بود. مثل همه چیزهای دیگر که بودند و کسی به نبودنشان فکر نمیکرد. به دوستانش فکر کرد. به آقای حیدری که بهترین دوستش بود و آقای انوری، احمدی و مهدوی و جلیلی. نه، به خاطر آنها هم نبود. این خوشبختی ارثی نبود. اکتسابی هم نبود. یک معجزه بود. یک اتفاق منحصر به فرد مال او بود. به خودش فکر کرد، به بچگیش. یادش نمی آمد. آنجا بود میان باقی بچه ها. میان برادرها و پسرموها و بچه های همسایه. کدام یکی بود؟ خودش را دید لب حوض. خودش را دید کنار دیوار. خودش را دید توی کوچه یا روی پشت بام یا توی حیاط مدرسه. همین. بچگی نداشت. به جوانیش فکر کرد. به دوران تحصیل و کار، به 20 سالگی و 30 سالگی و به سالهای بعد یا قبل از آن. دید که آنجاست و اینجاست و هیچ جای خاص و معینی نیست. می دانست که باید روزی 20 ساله یا 30 ساله می بوده چون 42 سال داشت. ولی کی؟ گذشتش مثل ماده‌ای بیرنگ توی هوا پخش بود و به هر مکانی که فکر کرد سایه‌های درهمی از جاها به ذهنش هجوم آوردند و هیچ کجا به شکل یک جا به یادش نیامد و گذشته طرح مبهمی از یک مشت روز و شب بود، از یک مشت لحظه‌های گسسته و پراکنده و بی‌ربط. تنها با شیرین خانم بود که صاحب خاطره شده بود، صاحب گذشته، صاحب مکان. هر روز یادش بود، هر جا که رفته بودند، هر کار که کرده بودند، هر حرف که زده بودند. با شیرین خانم همه چیز شروع شده بود. روز اول و روز دوم و روز سوم و روزهای بعد. زمان شروع شده بود. زمان چیزها و زمان آقای هاشمی. از شیرین خانم چیزها به وجود آمده بود. تاریکی و روشنی، فصلها، جاها، خواستنها، ترسها، خاطرها و آقای هاشمی. با شیرین خانم بود که به خودش نگاه کرده بود. خودش را دیده بود و فهمیده بود که هست، که بوده، که یک روز هم نخواهد بود. دستش را به ماسه ها کشید و ماتش برد. چه خاک داغی بود و چه نرم و زنده. دورش پر از این ماده قهوه‌ای رنگ بود. هیچ وقت به خاک فکر نکرده بود. به این جسم نرم که همیشه زیر پایش بود. کنارش بود. پیش چشمش بود و حالا برای اولین بار می دیدش. به شاخه های سبز بالای سرش نگاه کرد. به خانه های کوچک دور، به آسمان، به دریا، به چوب، به علف، به سنگ. همه اینها را برای اولین بار می دید و خودش را در میان آنها شگفت انگیز بود. اینها کجا بودند و اگر نبودند چی می شد؟ بلند شد، ایستاد، دستش را برای شیرین خانم تکان داد. دلش شور افتاد. جلوتر رفت و صدای زد. حوله زردش را از دور توی هوا تکان داد و داد کشید. بسته دیگه خانم، بیا بیرون، خیلی دور شدی، برگرد. آقای عسکری گفته بود آره، ببره چند روز لب دریا، حالش دوباره خوب میشه. آقای حیدری گفته بود داره ادا در میاره، لوس شده، محلش نذار. آقای انوری گفته بود شاید مریضه، شاید یجش درد میکنه، ببرش دکتر. آقای هاشمی به چشمهای تبدار و مبهوت شیرین خانم نگاه کرده بود و پرسیده بود چی شد خانم؟ چرا نشستی گوشه و آه میکشی؟ چرا یه مرتبه با همه غریبی میکنی؟ چرا گوشواره های یاقوتتو در آوردی و علنگواتو انداختی زیر پا؟ شیرین خانم پشت موچ ها بود. فقط سرش از دور دیده میشد. آقای هاشمی تو دلش گفت هاشمی عزیز، چطور زمونه با تو اینقدر سر سازش داشته؟ چطور شد که یهو صاحب این همه شدی؟ این همه کوچکی که برای تو بی نهایته. چه کار کردی؟ هیچ کار. فقط یه روز بی خبر و بی انتظار نگاه کردم و دیدم که یه روز یک نفر روبروم نشسته. یه نفر که به من مربوط میشه. با هم حرف میزنه. به صدام گوش میده. دستمو میگیره. اسممو صدا میزنه. نگاش کردم، چشمهایش میخندید. گرد و کوچک و قلمبه بود. بغبغو میکرد. برق میزد. مثل شیشه. مثل یک حباب روی آب. دیدم که زیر لحافمه. زیر بالشمه. لای چینای ملافه است. دیدم که موهای منگول منگولش کنار سر تاسمه. شست صورتیش که قد یک حبه انگور چسبیده به شست گنده پرمو و سیاه همه. دیدم که همه جا هست. هر جا که نگاه کردم توی همه اتاقا، تو راه رو، تو هموم، تو کوچه، تو حیات، کنار حوض، رو پشت بوم، لای درختا، اینجا، اونجا، هر جا که پا می داشتم اونجا بود. هر جا که من بودم بهش می گفتم شیرینک، مگه تو جنی؟ نکنه دختر شاه پریونی؟ چطوریه که هر جا پا می زارم همون جایی؟ همه جایی؟ هو می کشی، ظاهر می شی؟ نکنه از عالم غیب اومدی؟ می خندید و دندوناش برق می زد. می خوابید کنارم و موهامو ناز می کرد. سرشو می زاش رو سینم و زیر لب آواز می خوند. می گفتم خانم، تو که الان رو پشت بوم داشتی رختا رو رو بند پهن می کردی. تو که تو آشپزخونه داشتی غذا می پختی. تو که زیر کرسی خوابیده بودی. تو که صدا دست تو کوچه می اومد. چطوره که اینجایی؟ دستاشو می زاش زیر چونش به هم نگاه می کرد. می دونستم که باید باشه. همه جا باید باشه. مثل نور، مثل هوا، مثل چیزی که پخش و فراوونه و باز واجبتر و بهتر از همه ایناست. کاش الان اینجا بود. کاش دستش تو دستم بود و با هم حرف می زد. عزیزی گفته بود شیرین خانوم، چیه؟ چرا اینقدر ساکت شدی؟ نکنه غصه کفترتو می خوری؟ همون که گذاشت و رفت، ها؟ آقای حیدری گفته بود دیگه دارم کلافه میشم. چرا هر وقت به من میرسه اینطوری نگام میکنه؟ انگار تقصیر منه که حالش بده. آقای هاشمی بلند شد، ایستاد، رفت جلوتر، باز هم جلوتر. دریا خودش را روی ساحل میریخت و بر میگشت. دریا کلافه بود. پرنده ها جیغ میکشیدند. پرنده ها لای شاخه ها دیوانه شده بودند. خم شد و از آب دریا به صورتش زد. شور بود و چشمهایش سوخت. به کرمی که کنار پایش میخزید نگاه کرد و شیرین خانم را صدا زد. زیر لب گفت نازم، قشنگم، الهی قربونت برم، مگه تو باد بادکی یا ابری یا بادی که اینطور سبک رو آبا خوابیدی؟ تو پلاستیکی من، چرا هیچ وقت پات به زمین نمیرسه؟ شب عروسیمو یادت هست؟ نشسته بودی رو لبه صندلی و نوک شست کوچولوت به زور به قالی میخورد. وقتی بردم سفر چی؟ اونم یادت هست؟ پات به کف اتوبوس نمیرسید. مسافرا دیدن و خندیدن. رفقا هم خندیدن. گفتن مگه زن قحط بود؟ این کیه؟ این چیه؟ خنگ قد مورچه است. چرا بی خودی میخنده؟ چرا بی خودی خوشحاله؟ چرا دست همه رو میگیره و با همه مهربونه؟ باعث آبروریزیه. آداب معاشرت یادش ندادن. زیرک نیست. سواد حسابی هم نداره. شناسنامش کجاست؟ خانوادهش کیان؟ نه، این چیزی نیست که بشه باهاش خوشبخت شد. محاله. آقای حیدری گفته بود رفیق احمق من، چرا بدون مشورت با من عاشق شدی؟ تو که عقلت نمیرسه. عشق اینطوری نیست. آقای هاشمی چشمایش رو به هم فشار داد و دستش رو روی سرش گذاشت. آفتاب از توی تنش می گذشت. چشمایش سیاهی می رفت. دریا پر از پولک های طلایی بود و برقش چشم را می زد. حس کرد که دارد مثل یک تکه موم یواش یواش آب می شود و دست و پایش مثل گیاهی رونده روی ماسه ها ریشه می گیرد. پرنده ها دست جمعی از این شاخه به آن شاخه می پریدند. آقای هاشمی سنگی برداشت و به طرفشان پرتاب کرد. سرش پر از صداهای غریب بود. صدای دریا، پرنده ها و باد. برگشت زیر درخت و حوله شیرین خانم را زیر بغل گرفت. لباس های شیرین خانم آن طرف در روی ماسه ها افتاده بود. کفش هایش هم بود. همه چیز مثل همیشه بود. آفتاب خوبی بود. روز خوبی بود، دریای خوبی بود. لباس‌های شیرین خانم را برداشت و تکان، خندید. دامن شیرین خانم را به خودش چسباند. دست‌هایش را توی دمپایی‌ها کرد و بیشتر خندید. سرش را بلند کرد و با چشم دنبال شیرین خانم گشت. دریا ساکت بود و خاکستری آرام آرام نفس می‌کشید. انگار دلشورش پایان گرفته بود. آقای هاشمی زیر لب گفت شاپرکم شیری نکم کجایی؟ جلوتر خزید، باز هم جلوتر، آب تا سر زانویش می رسید. به اطراف نگاه کرد، به پشت سرش، به انتهای ساحل، به دریا. گفت شاید پشت بوته هاست، شاید پشت بوته هاست، شاید یه جای همین دوروبره. آقای حیدری گفته بود آدم که بی حساب و کتاب همینطوری خوشبخت نمیشه، اینطور چیزا لیاقت میخواد. آقای انوری گفته بود دیوه اومد رفیق ما رو برد، چه آسونم برد. خیلی آسان در یک لحظه در یک بستن و باز کردن پلک ها. آقای هاشمی به دستهایش که میلرزیدن نگاه کرد، به پوستش که یک مرتبه مورمور شده بود، به زانوهای سستش. آفتاب توی سرش میکوبید، چیزی مثل یک پشه موزی کنار گوشش وزوز میکرد. برگشت زیر درخت و متحیر به پراکندگی جای پایش روی ماسه ها نگاه کرد. گفت همین جاهاست، همین حتما همین نزدیکی هاست. دریا غریبه و بی‌تفاوت نگاهش میکرد، حتی تکان هم نمیخورد. انگار انباشته از یک خاموشی بزرگ بود، لبریز از سکوتی جادویی. دوید به طرف دریا، ایستاد، پشت سرش را نگاه کرد و خندید. راهی را که رفته بود چرخید و برگشت. زیر لب گفت داره سر به سرم میذاره، میخواد اذیتم کنه، میدونم، مطمئنم. نشست و وحش از زده به سکوت پشت تپه ها گوش داد، به سکوتی که همه جا بود، توی آسمان و روی دریا. به نظرش رسید که همه چیز که بیابان و آسمان و حتی سنگریزه های اطراف دارن نگاهش میکنن. با خودش گفت نیست، شیرینه که من راستی راستی نیست. باورش نشد، تمامش یک خواب بد بود. بیدار میشد و میدید که شیرین خانم کنارش نشسته است. دراز کشید، چشمهایش را با عجله بست و منتظر ماند تا کسی یا صدایی از این خواب بد بیدارش کند. با این حال چیزی غیر از خواب ته سرش چرخ می‌خورد، چیزی که هوشیار بود، خبر داشت و هشدار می‌داد، چیزی که می‌دانست همه اینها یک بازی است و حقیقت چیز دیگری است. پس راست بود، این مصیبت که بویش از دور می‌آمد متعلق به او بود. بلند شد، نشست، بدنش سنگین شده بود، بادی که به صورتش می‌خورد زبر و داغ و چسبناک بود، مثل وزنی به بدنش آویزان می شد و همونجا می ماند.
با خودش گفت هنوز آنجاست، هست، الان میاد، الان پیداش میشه. چیزی مثل دست شیرین خانم ته دریا تکان می خورد. چهار دست و پا راه افتاد، جلوتر خزید، باز هم جلوتر. حوله شیرین خانم را برداشت، به خودش فشرد و گوشش را گاز گرفت. دلش می‌خواست آن دشمن موزی را که پس کلش زمزمه می‌کرد از خودش دور کند. آن آگاهی مرگ‌ناپذیر، آن حس همیشگی واقعیت. با مشت به زمین کوبید و صورتش را به ماسه‌ها مالید. گفت محاله، محاله، و خندید. بلندتر، بلندتر، غمگین‌تر. سعی کرد آواز بخواند. سعی کرد تکه های پراکنده ابرها را توی آسمان بشمارد. سعی کرد حرف بزند، فکر کند، یاد آورد. سعی کرد حتی بمیرد. فایده نداشت. می دانست که بالاخره آن لحظه روبانگیز آمده است. آن نبودی که امکان بودنش دائم از دور اشاره می کرد، اما باور نمی شد. و حالا اینجا بود، ملموس و واقعی. غیر ممکنی بود که چه آسان ممکن شده بود. یک نفر از ته ساحل می گذشت. آواز می خواند. با دریا فاصله داشت. آقای هاشمی فکر کرد که صدایش بزند، دنبالش بدود، کمک بخواهد. دو نفری زورشان به دریا می رسید. شیرین خانم را پیدا می کردند، نگهش می داشتند. شیرین خانم را از دریا پس می گرفتند. دهانش را باز کرد و سعی کرد فریاد بکشد. صدایش در نمی آمد. سعی کرد دستش را تکان دهد. سعی کرد پا شود دنبالش بدود. سعی کرد کاری کند. نشست و چارچشمی به دریا خیره شد. با خودش گفت این حق مسلم منه، به من داده شده، اومده سراغم، مثل یک کبوتر شانس، مثل یک بلیت برنده بغلش میکنم، به خودم فشارش میدم، بهش میگم خانم تو که نمیتونی نباشی، تو همیشگی هستی، لازمی، مهمتر از هر چیزی، بالاخره بر میگردی، باید برگردی، دست تو که نیست. خورشید یواش یواش ته دریا فرو میرفت. پرنده ها خوابیده بودند. صدایی به گوش نمی رسید جز زمزمه آرام آقای هاشمی که با خودش می گفت چه روز خوبی، چه دریای خوبی، چه دنیای خوبی.
پیرمرد، دیدی چه کلاهی سرت رفت؟ این صدای آقای حیدریست. اینجاست، نشسته کنارم. چشمهایش توی تاریکی برق می زند. می غلطم، سرم را می کنم زیر لحاف. پیرمرد به حرف من گوش بده، صلاح در اینه. سرش روی بالش کنار سرم است. موهایش مثل همیشه بوی روغن نارگیل و نخود خام می دهد. می گویم، حیدری جان، هنوزم به فکر موها و شستن دستات هستی؟ به فکر دندونای پر کرده و جوشای زیر پوستت؟ نشسته وسط سرم. پشت پلکایم راه می رود. تمام خاطره هایم آغشته به حضورش است. می بینمش نشسته زیر آفتاب. به موهایش روغن تخم مرغ مالیده و سرش را با نایلون پیچیده است. همیشه به فکر موهایش بود. موهای نازکش که آرام آرام می ریخت. با هم به کوه می رفتیم. با خودش آب جوشیده و سبزی پخته می آورد. می نشست کنار چشمه و میوه ها را با صابون می شست. دهانش را مسواک می زد. گلویش را قرقره می کرد. خاک کفش هایش را می گرفت و می خندید. وقتی حسب گرفت فقط 40 سال داشت. تازه جشن تولدش را گرفته بودیم. خندیدیم. گفتیم مگه آدم 40 سالم حسبه می گیره؟ آن هم چه کسی؟ باور نمی کردیم. بالای سرش بودیم. هاشمی برایش از دواهای گیاهی خودش آورده بود. شربت و جوشانده و برگ و ریشه و تخم گل. دیدیم که دارد می میرد. باور نمی کردیم. قبول نداشتیم. فکر مرگ از یادمان رفته بود. مال ما نبود. منیجه هم بود. گفت این فقط یه بازیه. مگه ممکنه؟ مگه میشه؟ ما هم باور نمی کردیم. آقای حیدری را بدون امکان مرگ شناخته بودیم. چیزی در پوست قرمز و دندانهای سفیدش بود که فنایش را انکار می کرد. تنها موهایش بود که می ریخت. از آن هم مطمئن بودیم. می دانستیم که یک روز دوباره در می آید. خودش هم مطمئن بود. راه علاجش را پیدا کرده بود. گفت بچه ها به من اطمینان داشته باشین. فد بالاخره با ماست. نگاهش کردیم و دیدیم که چیزی در ما هم رو به پایان است. هاشمی گفت نوبت ما هم میرسه، ولی کی؟ کاش میدونستیم. کاش اقلا از اون وقت لعنتی خبر داشتیم. آقای حیدری به سادگی ما خندید. گفت من آدم سالمی هستم. من فولادم. فولاد که زنگ نمیزنه. فولاد همیشه فولاده. دستش را به سرش کشید و وحشت‌زده نگاهمان کرد. گفت در میاد، باور کنید. من مواظب موام هستم. مواظب هر دونه که میفته، هر دونه که در میاد. من راهشو پیدا کردم. پشتکار میخواد و حوصله. موهای ریخته را از روی ملافه و بالش برداشت. شمرد، لای روزنامه کنار هم گذاشت. حسابشان را داشت. ما هم حسابش را داشتیم. آقای حیدری راضی بود. گفت عالی، معرکه است. داره زیاد میشه، داره در میاد. از روزای قبل بهتر شده. دستم را گرفت و نگاهم کرد. گفت دیدی حق با من بود؟ دیدی هر کاری راهی داره؟ نگفتم در میاد؟ نگفتم فد بالاخره با منه؟ خوشحال بود و مرد. من مانده بودم و عزیزی. می نشستیم روی نیمکت پیاده رو و به خیابان خالی نگاه می کردیم. به رهگذری که می گذشت یا سری که بالاخره از پنجرهی در می آمد. یاد آقای حیدری هم می کردیم. یاد موهای پرپشتش که دست دسته می ریخت و پوست نازک دستهایش و یاد چیزهایی که کم کم از یادمان رفت. گاهی وقتها حرف هم می زدیم. همان چیزهایی را که گفته بودیم دوباره می گفتیم. من از منیجه حرف می زدم و عزیزی از پسرش.
وقتی طلاق گرفت و رفت دوستش داشتم. رفتنش مصیبت بود. همان ضایعه‌ای بود که همیشه ته دلم انتظارش را می کشیدم و می دانستم که بالاخره یک روز غافلگیرم می کند. رفقا گفتن مهم نیست، از سر شروع کن، یه زن دیگه بگیر، یه کار دیگه بکن. گفتن تقصیر خودت بود، چرا گذاشتی بره؟ دلش بچه می خواست. می فهمیدم، قصه داشت. گفت خیال نکن پیش تو خوشبخت نیستم، ولی چه کنم، دست خودم نیست، به ملو اختیار خودم نیست، چاره ندارم. اسبابهایش را جمع کرد، گریه می کرد. می فهمیدم، می دانستم، نگاهش را می شناختم. همین نگاه توی چشمهای آقای حیدری بود. آن روز که داشت می مرد، آن آخرین لحظه که برگشت و نگاهم کرد. حضور مرگ را حس کرده بود، حضور آن ظلمت غریب، آن حفره مکنده که برای بلعیدنش دهان گشوده بود. گفتم منیژه جان چه بود اگه نمی رفتی؟ رفت. زن پاسبان محلمان شد. پاسبان وسط چهار راه. یک روز دیدمش. سه تا بچه داشت. نگاهم کرد. خندید. دندانش افتاده بود. چاق شده بود. بوی پاسبان محلمان را می داد. غریبه بود. گفت شوهرم مرد خوبیه، فقط پاهاش بو میده، همیشه بو میده. دخترش را بغل کرد و بوسید. روی دستهایش پر از لکه های سفید بود. پرسید هنوز شبا پنجره رو واز میذاری؟ هنوزم تو خواب حرف میزنی؟ گلونای یاس هم چی شدن؟ گل میدن؟ هنوزم دلت بی خودی شور میزنه؟ هنوزم روزی سه تا بسته سیگار میکشی؟ گفت چه روزای خوبی با هم داشتیم، چقدر میخندیدیم. پسرش را نشانم داد، چتر زلفش را ناز کرد، دکمه بیغش را بست و لپش را کشید، دستشان را گرفت و رفت. میان بچه هایش بود، یک چیز واحد، یک دایره کامل. عزیزی گفت آره ولی من که بچه دارم چی؟ رفت فرنگ درس بخونه، دیگه بر نگشت. قرار بود مهندس و دکتر بشه، نشد، همونجا موند، گارسون شد، زن خارجی گرفت، بچه مو قرمز و چشم‌آبی پیدا کرد. یادش با منه، اینجا منتظرش هستم، منتظر آقای دکتر هستم، منتظر جناب مهندس، منتظر پسرم. گفتم کاش میشد از سر شروع کنیم یه مرتبه دیگه. عزیزی گفت چه کار میکردیم؟ بازم همینجا بودیم با همین آرزو، راه دیگه برای ما نیست، ما آدمای کوچیکی هستیم، کجا رو میتونیم بگیریم؟ چه کاری از دستمون برمیاد؟ خوابی و خوراکی و خونه‌ای و پسندازی، بعضی وقتا هم تفریح ساده و سالمی. سهم ناچیزیه ولی بد نیست. جای شکرش باقیه. از خیلی ها بهترین، جلوترین. روزگار زیاد بدی هم نداشتی؟ از حق نباید گذشت. گاهی وقتا خندیدیم. شاید از ته دل نبود، ولی بازم بد نبود. اون شبا که دور هم جمع می شدیم یادت هست؟ بحث می کردیم، حرفای همیشگی و شوخی های تکراری رو از نو باز می گفتیم و می خندیدیم. شاید هم نمی خندیدیم، یادم نیست، با هم بودیم. ترس های من را قسمت می کردیم و می افتادیم یه گوشه و چرت می زدیم. بد نبود، مگه انتظار دیگه ای داشتی؟ کم کم حرف های من تمام شد و گوش من سنگین شده بود. زبان هم را نمی فهمیدیم. می نشستیم کنار هم و صبر می کردیم وقت بگذرد. همین که پهلوی هم بودیم خوب بود، تنها نبودیم. به چی فکر می کردیم؟ می دانستی یکی از ما یک روزی روی همین نیمکت خواهد نشست و به آن دیگری که نیست فکر خواهد کرد؟ کدام یکی از ما؟ خیلی غریب بود. چقدر غریب بود. همیشه در راه بودیم، همیشه به فکر روز بعد بودیم و حالا فقط حس گذشته بود. زمان دیگر خودش را باز نمی کرد. شناخته بودیمش و حالا بودنش فقط یک خاطره بود. انگار در یک مکس موقت ایستاده بودیم. یک مکس خالی که در آن هیچ اتفاقی نمی افتاد و بعد از آن هم هیچ. تنها یک قدم تا آن توهی همیشگی فاصله داشتیم. هر دو می دانستیم که به چی فکر می کنیم. توی نگاهمان بود، توی سلامی که به هم می دادیم و قراری که برای روز بعد می گذاشتیم. منیژه گفت چه عوض شدی؟ چه لاغر و پیر؟ نکنه خدای نکرده مریضی؟ چیه؟ چرا میلنگی؟ غذات مرتبه؟ حالت خوبه؟ بچه هایش را نشانم داد. گفت این پسر بزرگمه، کلاس پنجمه، شاگرد اوله. این دخترمه، اسم شاپر است. با مزه و تو دل بروه، تحت غاری شیطونه، یک گله نمکه. به سرانگوش های متبرمش نگاه کردم. گفت خیاطی میکنم، برای در همسایه لباس میدوزم. چه کار کنم؟ اینا هزار جون خرج دارن. برای ایناست که جون میکنم، برای ایناست که زندم. برای چه اینقدر بچه میخواست؟ ما که زندگی ما سرسامانی داشت و روزهای ما بالاخره میگذشت. کاش میشد بروم بیرون. دلم هوس راه رفتن زیر برف را کرده است. ولی سرد است و این برف از آن برفهای همیشگی نیست. یخ زده و کشنده است. اینطور هوسها باید بماند برای تابستان. منیژه گفت تو که از گرما عاجزی، سرت گیج میره، حالت به هم میخوره، هزار جور درد و مرض میگی، دیگه برای چی اینقدر منتظر تابستونی؟ قرار بود من هم با عسکری بروم، خدا میداند کجا، چه فرقی میکرد. هر جا میرفتیم از اینجا بهتر بود. اینجا که چیزی نمانده بود، چیزی نبود. میبایست میرفتیم، میبایست دل به دریا میزدیم، میبایست کاری میکردیم، کاری غیر از انتظار کشیدن، غیر از ترسیدن، غیر از حساب کردن و سنجیدن. عسکری گفت این زمین بایره، ریشمونو خشک میکنه، بزنیم بریم، شاید بشه یه جای دیگه سبز بشیم، بالو پر بگیریم، اینجا داریم سخت میشیم، داریم پیر میشیم. عزیزی گفت من نمیام، من منتظر پسرم هستم، آقای گارسون. عسکری گفت باید بریم تا دیر نشده. خیال سفر دست از سرش بر نمی داشت. از وقتی که بچه بودیم حرف این سفر را می زد. تمام جوانی من خواب این سفر را دیده بودیم. به من گفت این شهر بی معرفت و بخیله، از پشت خنجر می زنه، ناجوان مرده، داره جوانیمو می دزده، داره گولمون می زنه، را بیفت بریم. ولی نرفتیم، هیچ کدام از ما. چرا؟ تقصیر عسکری بود، تقصیر مادر پیر زمینگیرش بود، تقصیر آقای حیدری بود که سر عقل من آورد، یا اصلا تقصیر کسی نبود، چاره جز ماندن نداشتیم. انوری گفت عسکری جان میخوای عمرتو پای مادر علیلت به باد بدی؟ آقای حیدری گفت چرا به فکر پیشرفت و ترقی خودت نیستی؟ نشسته بود کنار مادرش، پاهایش را میمالید، بادش میزد، موهایش را شانه می کرد. گفت هنوز گوشواره‌ی یاقوتش رو یادشه. خواستم درارم، نذاشت. سرش رو چسبون به بالشت و ناله کرد. رفت گلوبند مادرش را آورد به گلویش بست. انگشترهایش را هم آورد. دانه دانه به انگشترهایش کرد. موهای سفید و گره خوردهش را حلقه حلقه روی بالش چید. لباس اطلسیش را رویش انداخت. گلان‌های شمعدانی را دور تختش گذاشت و نشست به تماشا. گفتم پس سفرمون چی شد؟ گفت تو برو، تو که پابند کسی نیستی، تو آزادی، چرا واسطی کنار منو داری وقت تو هدر میدی؟ تو برو تا دیر نشده، تا هنوز فرصتی هست. گفتم فرصت برای چی؟ برای خوشبختی؟ گفت آره. تقصیر منیژه بود، اگر نرفته بود همه چیز فرق می‌کرد. یا مثلا آقای حیدری، چرا اونقدر زود مرد؟ چطور بدون اونا خوش باشم؟ بدون دیگرانی که دوستشان داشته باشم یا نداشتم؟ چه فرقی میکنه؟ با آنها بود که میفهمیدم هستم. عسکری گفت تو به حیدری چی کار داری؟ مرگ حیدری که ختم تو نیست، گور پدر حیدری، تو هنوز هستی، وقت خودتو داری، برای چی ماتم گرفتی؟ گفتم باشه تابستون. گفت گوره بابای تابستون، تابستون وقت درخت ها و علفاست، وقت تو حسابش جداست. به عسکری گفتم تو هم این مرض رو میگیری، تو هم مثل مادرت میشی، فلج و کور و لال. خندید و سرش رو تکان داد، دست مادرش رو گرفته بود، خودش میدانست. گفت این خودش یه سفره، سفر منه، خواستم کمکش کنم، خواستم پیش مادرش بمانم، نگذاشت، کار من نبود، جای من نبود. با رفقا به دیدنش رفتیم، در زدیم، جواب نداد. از پشت پنجره صدایش زدیم، در را باز نکرد. چه کار میکردیم؟ خودش خواسته بود. عزیزی گفت همون بهتر که همراه عسکری نرفتی. اینجا هرچی باشه امن و امونه. خونه ای داریم و کوچه ای با تک و توک درختی. پاسبونی که شبا سوت میکشه و درونگاهی. هر جا بری همینه. آقای حیدری گفت بچه ها راز موفقیت ما در اتحاد ماست. بذاری من این اتحاد رو حفظ کنم. پولاتون رو بدین براتون زمین بخرم. قبول کردیم. گفتیم یک روز حسابی پولدار میشویم. نشستیم به انتظار. این تابستان، تابستان بعد، تابستان بعد از تمام تابستان ها. دلم میخواهد بخوابم. دلم میخواهد دیگر به هیچ چیز فکر نکنم. خستم. چطوری بگویم؟ پیرم. موشی دارد گوشه تشک را میجود. این حوالی یک گربه بود. صدایش را میشنیدم. از وقتی سرد شده پیدایش نیست. فردا میروم بیرون و چند تا تله میخرم. گربه همسایه را هم خبر میکنم. به قول آقای حیدری هر دردی چاره داره. صبر میخواد و استقامت. بالاخره فتح با ماست.